فإنه خير المسلمين. صلى الله عليه وسلم. فلا تظنن انهم يقولون صاحب النوع جسم او جسمانی او له رأس و رجلان به اضافه جد هرموس یقول ان ذات ربانیه الغت الی المعارف فقلت له بهنجرس من از فقال ان اتباعک تام فلا تحمله علی انه مثلنا فقال فی موضع آخر. سخن در این بود که فرمودن هر فردی از افراد که واقع است در تحت نوعی از انواع در عالم طبیعت علاوه بر این افراد مادی و طبیعی دارای مثالی است نورانی. اون مثال نورانی تجرد تام دارد که در حقیقت داخل است در عالم مبدعات. فرق بین اون اصول نورانی با اینها این است که اونها جز ادعاءات حق است، ولیکن آنچه که در برزخ است یا در عالم طبیعت اینها جز مبدعات نیست. خب قهرن هر نشعه ای حکم خاص خودش را دارد. شما در عالم طبیعت که وارد می شوید، خب موجود طبیعی مثلا مثل انسان طبیعی دارای رأس است، دست است، پا است، جهاز هاضمه هست، تغذیه دارد، تنمیه دارد، توالد تناسل هست و امثال ذلك غیر از کارهایی که مربوط است به این جسم طبیعی. شما از مثال نورانی او که فرد عقلی است انتظار این را نداشته باشید که در اونجا همین احکام و آثار اونجا باشد، که اون فرد عقلانی هم یک رأسی داشته باشد، رجل داشته باشد، ید داشته باشد، به هر حال تغذیه داشته باشد، تنمیه داشته باشد به این معنی که اینجا هست. خلاصه اگر بنا باشد این خصوصیات با این اوضاع در اونجا باشد، اون دیگه مثال نورانی نیست، اون خواص ماده را داره سابه. پس بنابراین اون فرد عقلانی منزه هست از آثار و لوازم موجودات واقعی در عالم تکوین و اونجا فوق تکوین است. اگر بنا باشد آثاری اینجا اونجا، کما اینکه عکسش هم نیست، آنی که در اونجا هست اینجا نمیاد، نه او تنزل میکند به اینجا و نه طبیعی به ما و طبیعی و طرف رو پیدا میکند. بله نفس رفیع الدرجات هست، میتواند تعلقش از طبیعت برداشته بشود و برود به جایی که به هر حال در اونجا از آثار طبیعت خبری نیست. لذا میفرمایند این که بیان شد مماثلت در به هر حال نوعیت است. اینا واقعا در تحت نوع واحد، اونم فرد انسان است، اینم فرد انسان. مخصوصا بنابر مسلک اصالت وجود این خیلی قابل قبول هست این مطلب، که چون وجود اصیل هست و ذو مراتب متفاوته هست، می شود فردی دارای تجرد تام باشد، فردی مربوط به عالم مخترعات باشد که در عالم برزخ است، و فرد ثالثی داشته باشد که در عالم طبیعت است. این افراد ثلاثه خیلی مسئله به هر حال راحت است بنابر این مسلک و مبنا. به لذا فرماید اگر اونها را شنیدیم که این تعابیر را دارن که فرد نورانی، فکر نکنیم اونجا هم به هر حال از فرس واقعی در اونجا مثل فرس اینجاست که دمی داشته باشد و یالی داشته باشد و حال از خوب ساعت و اینها. اهل علم در اینجا مانند اهل علم در اونجا هستن، مثلا به ساعتی داشته باشد دفتر و دستکی و برویاری و برحال هر دست آمد چیزی بهش بدن هست نیامد برحال تردش کنن امثال زالی نه یه یعنی نیست اونجا. مثلا وضع اونجا یک نشعه دیگری است، احکام هر نشعه رو باید چی حفظ کرد. و گمان نبرید که اونها که میگوید صاحب نو جسم است یا جسمانی، او له صاحب لا بله انهم یقولون صاحب نو جسم صاحب نو یعنی مراد همون رب نو رب نو گمان نبرید که اونا میگن جسم است خالص جسم شد که دیگه رب نو نیست چون این داخل است در عالم طبیعت و ترجیح بلا مرجه است که شما این جسم رب نو دانستید بقیه رو چی مربوب دانستید غلط است یا جسمانی است یا اینکه بگید له رأسون و رجلان و اضافته حالا میتواند اگر شنیده اید و دیده اید که هرمزد از حکماست میگوید این نظاف روحانیه الغت الی المعارف اون ذات روحانی القا کرد معارف را به من و قلت له از او پرسیدم که تو کیستی در جواب گفت انا اتباع و کتاب فلا تحمل علا انه مثلنا منظور یعنی که مانند ماست اون که به اصطلاح ذات روحانی از جمعی جهات رأس دارد و عضون دارد بله یک بحث دیگری است که مسئله تمثل هست آیا اونها قدرت دارند که متمثل بشوند این بحث در عرفان هست هیچ اشکالی ندارد تمثل غیر از این است که به هر حال او در همون مرتبه خودش هم آیا با همین وضع است یا نه او میتواند متمثل بشه دو صور مختلفه مثلا ملک حسب روایات هم داریم که متمثل میشود به صورت جبرئیل به صورت دهیه کلبیه نازل میشد و پیامبر صلوات الله علیه و آله کثیرا ما ولیکن اینجوری نیست که در اون مقام شامخ خودشان هم دارای این وضع باشند و دارای این صور ظاهریه باشند و غالبا در موضع دیگر جناب شیخ شیخ کلام شیخ اشراق بود شیخ اشراق توجیهاتی در رابطه با مسئله مسل بیان کرده است که می فرماید فرمایشاتشان خالی از اشکال نیست ولی معذاله کلامشان رو دارن به صورت مختصر همه فرمایشان رو بیان می فرماید در مباحث المشرقیه در جای دیگر فرموده است ثم القائلون بالمثل اینا درست است لا یقولون للحیوانیت مثال ولکون شیء ذا رجلین مثال آخر ولکونه ذا جناحین مثال آخر میخواهد اینجوری فکر نکنید که آقا اگر مثلا میگیم رب النوعی دارد پرنده اون پرنده هم در اونجا داره دوتا بال باشد مثل پرندهی که واقع است در اینجا اگر در اونجا میگیم مثلا رب النوعی دارد چرنده و درنده معناش این نیست که اونا داره رجل و برحال مخالی به آنچنانی باشن و برحال حمله ور بشن نه اینجوری نیست و تزا لا یقولون به این که برای حیوانیت که جوهر است مثالی است ولی کون شی زار جلین مثال آخر دومش هم ید رب نوعی داشته باشد به هر حال اینجوری ولی کون هی زا جناحین اگر مثلا فرض کنیم پرنده هست و بال دارد در اونجا باز جناحش هم یکی مثالی داشته و رب نوعی داشته باشد نه و همچنین لایقون لرائحت المسک عرض مثالی داشته باشد خود مسک جوهر است مثال آخری داشته نه آه یک فرد عقلانی دارد اون فرد اولا فرد است در اونجا دیگه کسرتی چون ماده نیست من چه برای کسرت نیزلا اونجا تعبیر کردیم انواع منحصرت در فرد واقع دزا یک فرد است اون فرد موجود است به وجود نورانی و حکم اون موجود نورانی هم حکم وجود عالم عقول هست در اونجا این به اصطلاح برحال اموری که مربوط به عوارض ماده است در اونجا وجود نداره چون ماده نیست که عوارض ماده باشد لذا تحیز ندارن به هر حال این که تدریجی و حصول باشد نیست این مسائلی که مربوط است به موجود واقعی در عالم طبع در اونجا وجود ندارد اینجور نیست که برای رائحه مثل که عرض است مثالی باشد برای خود مثل مثال آخر بل یقولون چی می فرمایند ان کل ما یستقل من الانواع خب عرض را بنابراین خارج کرده است جنس و اجزای خارجی رو با این بیان خارج کرده است دقت کردید میفرماید کل ما یستقل هر چیزی که استقلال در نوع دارد در عالم طبیعت من الانواع جسمانی له امر برای اون ما یستقل امری است که یناسبه فی عالم القدس یک حقیقتی در عالم قدس و در عالم ربوبی در اونجا دارد حتی یکون کل نور مجرد من ارباب الاسنام له حیات نورانیه تا جایی که هر نور که هر تا این که بوده باشد هر نور مجرد از ارباب اسنام برای اون نور مجرد حیات هست، ولی حیات اون نورانیه، نه حیات مربوط به عالم و طبیعت و ماده. روحانیتون فی عالم نور محض، اونجا شعاع هست ولی شعاع عقلی، نه شعاع محسوس حسی که دیده می شود. همچنین حیات محبت و لذت و عز و ذل و قهر و غیر ذالک از معانی وجود دارد، ولی به صورت نورانی، نه موجود به نحو وقوع در این عالم تر. فاذا وقع ذله فی هذا العالم یکون صنمه المثل معریه طیبه، مثل که در اونجا او اگر برخار ریه او به شامه افراد واقعی در عالم طبیعت برسد، ممکن است از بین برد، برخار تا و تحمل اون را ندارد. این تنزل پیدا میکنه در اینجا به این صورت در فعضاوق از زل اون موجود نورانی، زل اون نور محض در این عالم تر یکون، و این زل سنم سنمی که میشه سنم هو المسک، اون مسکی که در اونجا هست معلوم است که برحال یعنی در چه حدیست تا شخص نرسد به اونجا. معریه طیبه یا سکر، سنمیست از اون برحال سکری که در عالم عقل است، ولی اون سکر عقل مولود بشر نیست، از ناحیه اجزا و موادی که در عالم طب گرفته می شود نیست، ما با طعم قلبی که دارد، یا همچنین صورت انسانیه یا فرسیه یا غیر اینها، علا اختلاف اعضایی که دارن در اجزا، اینجا اونجا اجزا نیست، اینجا اختلاف دارن در اعضا و اجزا ولی اونجا نه، تباین دارد تخالیت اینها، و به هر حال اجزای مادیشون با یکدیگر چی فرد ماده معنوی انسان غیر از فرس و حمار و سایه بودی داده است، تباین تخالیتشان و همچنین اوضاعشان اونجا متفاوت است با اینجا، علت تناسب الموجود الانوار المجرده، اونجا میدونی نیست که همه در تحت یک رب و نوع، نه رب و نوع انسان با رب و نوع فرس فرق دارد، امتیازم بینشان هست، این مبینونتی هم که تعبیر کرده است جنیس اصالت الماهویز بر این جهت میفرماید. اینها با یکدیگر به تعبیر جناب شیخ اشراق مباینن، به مبنا و ممشای خودشان بحث میکنن، درون از یک دیگر ای سنفیتی بینشان نیست، و حاضی اغراض و حاضر شیخ المتعله و مقاصد او فیاض الباب. جناب شیخ اشراق مطالبی که در بحث مصول بیان فرمودن اینهایی است که بیان شد به صورت اختصار، ولی کن و فیها مع ما سبب ان رجلین و الجناحین و غیر ذلک من الاعضاء اذا کانت من اجزاء هویت الحیوان عنده فکیفه یکون ذات بسیطه نوریه مثالا لها. میفرمایند شما در کلام عبارتان آوردین که به هر حال حیوان درست است، رأس رب النوع حیوان، رأس و یال و کپال و دم و چهار بر رجل و ید اینجا را ندارد، ولی اون جوری است که مثال هست در اینها. میگه اگر بنا باشد که شما اون را مثال بدانید برای اون چی که در اینجا واقع شده است، باید اون مثال به هر حال در اون چیزی که مربوط است به اجزای رئیسه یا شیء با ممثلش یک تناسبی داشته باشد. میفهمن علاوه بر اشکالاتی که قبلا بیان شد که در جای خودش قبلا در مباحث قبل عرض کردیم، چند مورد فرمایش ایشان را نقل کردن و ایرادم بیان کردن، اونا رو بر نگردید. علاوه بر اون یکی از اشکالات اینه که رجلین و جناحینی که در اینجا شما سلب کردیم از اعضا اضافانت از اجزای هویت حیوان، شما یال و دم و فلانش نیست، مثلا اون در حال پهلوان قزوینی میماند که آمد گفت به هر حال شیرین چنان یک نقشی در من ایجاد بکن که دیگه پهلوان پهلوانهای عالم من بشنم، اون شخصی هم که به هر حال نقشی بر بدن ایجاد میکرد با اون خالکوبی هایی که میکردن، آمد و تا شروع کرد به هر حال چیز کردن، این داد و فریادش برن شد، گفت کجا چکار داری میکنی؟ گفت دارم مثلا یالش ری میشن، گفت نه یالش نمیخوان، بعد گفت از دوم شروع کرد، خلاصه آخرش این شد یالش و دومش و رجل و همه چیش زد، گفت این شیری که تو داری طلب کردی شیر به خدا هم که شیری نیاد بید. حالا قصه همینه، اگر بنا باشه شما از چیزایی که از اجزای ماهیت حیوان است رو ازش سلب بکنید، دیگه این چجوری میشد مثال برای او؟ از اضافان از اجزای هویت حیوان در نزد جناب شیخ، خوب دقت کنن، نمیخواد بگن که ما اثبات میکنیم این را، نه بنابرای بیان ایشان وقتی این از اجزای ماهیت حیوان است، کیفه یکون و ذات بسیط که بساطت واقعا با وجود اجزا دیگه نمیشه، اگر بسیط است دیگه جز معنا ندارد، یک ذات بسیط بیاد مثال باشد برای شیء مرکب که دارای اجزای مختلفه هست، میشود همچی چیزی؟ ذات بسیطه نوریه مثال باشد برای اون هویت حیوان. حالا اهم از این که عکس بشود اون هویت حیوان به تنها یا علاوه بر اون هویت عوارض او را زمینه بکنید، این که باز کار خرابتر میشود. میخواد خود اجزای ماهوی حیوان را در نظر بگیرید، مراد وحده ها هست، یا مع حیات ها که مراد یعنی اینه که زائدن بر جنبه جوهری حیوان، عوارض او را هم که زمینه بکنید. در فرض دوم خب مهرحال مشکل بیشتر میشود. و حال اینکه ولی مماثله بین الامره، گرچه در باب مثل لازم نیست، حالا این قول بحث مماثلت هست، چه لزومی داره؟ میگم بله مماثلت درست است که لازم نیست من جمیع جهات باشد، اما اینجور هم مماثلتی که یال و دوم و همه چیشو بخواید ازش به هر حال سلب بکنید، این دیگه اسمشو بعد بذارید مماثلت معنا نخواهد داشت. گرچه در مماثلت بین دو امر شرط نیست که من جمیع وجوه مماثلت باشد، ولیکن یلزم ان یقع الجوهری من کل منهما به ازای جوهری من الاخر و العرضی به ازای العرضی. اگر بحث بحر مماثلت است، باید جوهر از این مادی با جوهر از اون مجرد یک تناسوی بینشان باشد، جوهر عرض از این مادی با اعراض در اینجا باید یک تناسوی داشته باشد، بلکه لکن یلزم ان یقع الجوهری من کل منهما، یعنی ماهیت جوهری، مراد نه ماده جوهری ها، ماهیت جوهریه از هر یک از این مثال و ممثل به ازای جوهری از دیگر باشد، یعنی از اون رب و نو و سنم، و عرضی از هر یک باید به ازای عرضی از آخر باشد. شرط انسان به ماه و انسان درست است، این نیست که به اصطلاح دارای اصبع باشد یا دارای ماده باشد، فقط علمه. و اما جوابی که هست، فقد علمت من مسلكنا ان تمام حقیقت كل موجود یه صورت و فقط، این رأس و رجل و قضا اینا، یعنی منظور چی؟ صورت او و صورت شیء هم به وجود شیء است. پس بنابراین اگر مسلک اصالت ماهیت رو ما قائل بشیم، به اینجا در اینجا گیر میکنیم، ولی بنابر مسلک ایشان فرمان مشکلی نیست. حقیقت هر موجودی که وجود اصیل هست، صورت اوست و صورت شیء به وسیله وجود او دارد. این خصوصیاتی که بیان کردید مال مرتبه وجود است و وجود دارای چون عرض عریضه است، لذا شما مراتب را اگر قطع نظر از مراتب در نظر کنید، همه این مراتب واقعا در تحت نوع واحد انسان، واقعا در تحت واحد نوع حیوان و امثال داره. و ایزن اشکال دیگر این است که ان تلک الارباب، اگر جناب شیخ اشراق اینجوری خواستن مسئله مسل را درست کنن و قبول کنن، یکی از اشکالات رایشان این است که اون ارباب که در حقیقت مسل نامیده می شود، در نزد شیخ من حقیقت نور و ماهیت نور هست، و هازل اصنام اندهو اما براز خون، یعنی مراد اجسام طبیعیه، اجسام طبیعیه را برزخ نامیده است، چون می فرماید نه نور است من جمیع جهاد و نه ظلمت محض است مثل ماده، لذا تعبیر می کند جواهر از موجودات واقعی در عالم طبیعت به برازخ و برازخ و برزخ، و اما اعراض را تعبیر می کند به حیات ظلمانیه. پس مراد از برازخ جواهر طبیعی شد و مراد از حیات چه آقا؟ حیات ظلمانی اعراض. خب و ایو مناسبتین بین ماهیت نور و بین جواهر الاجسام، بنابر مسلکیشان و حیات را آخرشان خیلی سریع بر اساس مبنای خودشون مطلب را حل بکنن. و بین جواهر اجسام و حیات، اون جواهر اجسام که اسمش برازخ بود و حیاتشون که ظلمانی بود. فإن شیخ اشراق رضوان الله علیه غیر قائل به صور نوعیه، ایشان قائل به صور نوعیه نیست تا اینکه اون صورت نوعیه حافظ وحدت ذات در اون در حال فرد نورانی و این افراد واقعی در عالم طبیعت باشد. اولا پس بنابراین اگر قائل به صورت نوعیه می بود یه مقداری مشکل حل می شود که حافظ وحدت جمعی این افراد مع تباین ها همون صورت نوعیه است. ایشان صورت چیزی به نام صورت نوعیه قائل است. هذا اولا. ولا به حقیقت الوجود و قائل به اصالت وجود هم نیست و اصالت حقیقت وجود و وحدت حقیقت وجود، مضافاً بر اون وحدت حقیقت وجود. بله اگر قائل به اصطلاح صورت نوعیه بود کفایت میکرد که من حافظ همون صورت نوعیه حافظ وحدت ذات باشد و ملاک مماثلت باشد و مماثلت هم میگفتیم در نفس ذات است و از این طرف قائل به حقیقت اصالت حقیقت وجود نیست، چون بنابر مسئله اصالت حقیقت وجود اختلاف می شود به حسب مراتب، ولیکن ذات ذات واحده است، ذات واحده دارای عرض عریضی است، همه مراتب وجود را فرا گرفته است. علم تر اعلام ربک کیف مبوه. و همچنین قائل نیست به حقیقت وجود که منبس علا جمیع الماقیات است، علا اختلاف الماقیات کمالاً و نقصاً به حسب مراتب وجود و غناءً و افتقاراً. و ان اختلاف الاشیاء ماهیتاً منشأها اختلاف الوجود. و اینکه این بزرگوار باز قائل نیست که به اصالت وجود تا اختلاف اشیاء به حسب ماهیت منشأش اختلاف مراتب وجودی اونها باشد، که لولا اختلاف در مراتب وجود از نظر ماهیت هم تفاوتی با هم نداشتن. منشأش اختلاف وجود است از نظر شدت و ضعف و تقدم و تأخر از جهت استقلال. این استقلال استقلال نسبی است و الا تمام جز رفت به هر چیزی دیگری نیستند. در موجودات بعضها ما بعض وقتی قیاس بشود میگیم این مستقل است، اون چی را به اصطلاح غیر مستقل، مثلا وجود جوهر را اقوای از عرض میدانیم، ولی نسبت به هر همه اینها رفتن و هیچ امتیازی بینشون در این جهت نیست. ولو سلم ان ما ذکره بر فرض این کلام ایشان با قطع نظر از این اشکالات وارده بر ایشان بگیم مناسبت و تمثیل رو درست میکند، ولی مماثلت به حسب و افراد واقعی در تحت نوع واحد درست نمیشود. مماثلت نوعیه‌ای که کلام افلاطون و اساتذه ایشان و اتباع ایشان تصریح به اون دارد، این معنا هرگز با عبارات جناب شیخ اشراق بوده نمی‌آید. فعین المماثلت النوعیه بین اصنام و اربابشان، و حال اینکه مقصود قائلین به مسل مماثلت نوعیه است. و هازا هو الذی، یعنی مماثلت نوعیه چیزی است که ادرامه او ای قصده او الاقدمون فی ما بین اشخاص الانواع و اربابها. اقدمون یعنی افلاطون و اساتذه‌شان قائل به این که بین اصنام و بین انواع و ارباب انواع که اون فرد عقلانی است مماثلت نوعیه مرادشان هست. و این معنا با به هر حال بیان شیخ اشراق سید دور در نخواهد آمد. مع تفاوت البته اونا این مطلب رو قبول دارن، ولا اگه تفاوت بحث مراتب نبیه نمیشه یکی رب باشد و دیگری مربوب. مع تفاوت بینهما یعنی بین اشخاص انواع و ارباب انواع در کمال و نقص و واضح است، رب کامل است و اشخاص ناقص. و مما دلت علیه شاهدش بری، شاهد بر این مطلب حکماء فرس به تبع افلاطون و اساتذه اونها یا خودشون مستقلن به این مطلب رسیده هم. چون خیلی حکماء پهلوی که قبل از اسلام در ایران بودن اینا فهم عجیبی داشتن، در خیلی از مباحث به مطالب بسیار عالیه‌ای رسیده بودن، از جمله مطلب اونها هم قبول دارن. نامیدن رب هر نوعی را به اسم خاص اون نوع و برای اون رب نوع یک حرمتی هم قائل بودن که او را منشأ می‌دانستن. حالا منشأ می‌دانستن یا بگیم ممر، بنابراین خب واضح است که کلام موحدین اونها ممرن، ولی همین ممریت این است که اونی که کامل هست ممر میشود در وصول فیض به ناقص، حتی این که حکماء فرس رب هر نوعی رو به اسم خودش بیان میکردن، میگفتن ان نبتت المسما بهوم التي كانت تدخل في اوضاع نوامیسهم يقدسون لصاحب نوعها و یسمونه هوم ایزد. هوم یه گیاهی ها، چون این گیاه خیلی اهمیت داشت، رب نوع او رو میگفتن. مثلا این گل، مثلا ما نمیگیم گل محمدی صلی الله علیه و سلام علیه، اونا این گل میگفتن گل ایزد، هوم ایزد، اون رب نوع رو به این معنا بده. و کذالک جمیع الانواع، در همه انواع همینجور یک اسم میذاشتن. حالا مثال چند مورد به عنوان نمونه بیان میکنن، یقولون لصاحب سنم الماء، ماء مولود در اینجا سنم است، رب این سنم که از عالم ملکوت است اسمش میذاشتن خرداد، این ماهرم نامیدن به این نام از این باب. حالا سیدنا طاووس رضوان الله علیه بیان دیگری دارد از روایات همیشون بیان آورده. و رب و نوعی که در صاحب در حقیقت مال الاشجار هست در عالم ملکوت، اسم او رو گذاشتن مرداد. و مال النار سموه و دیدهش و امثال داره. الاشراق السادس شده برد صلی الله علیه و سلم.